بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس انس با صحیفه استاد اعبانی، حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها، 17 دی ماه 1399، دعای 25 بند 12.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وجود مبارك إمام عصر عليه السلام رو بيك صلوات وتوجه ياد كنيم. اللهم صل على محمد. عالم بزرگواری که اخیراً دنیا رفتن، آیت الله مصباح یزدی، جا داره ایشون رو هم با یک صلوات با توجه یاد کنیم. و در رأس همه اینها وجود مبارکه حضرت صدیقه طاهره علیه السلام رو با توجه به اینکه ایام مصادف با ایام سال روز شهادت ایشون، یک صلوات با توجه هم به روح و جسم شریف این بانوی دو عالم هدیه کنیم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. چنانچه خاطر مبارکتون باشه، در ضمن دعای 25 از کتاب شریف صحیفه سجادی امام سجاد علیه السلام، در واقع به این بند آخر رسیدیم. بند آخر که یکی مونده به آخر، البته بند 12 که اللهم اعطنا جميعا ذلك بتوفيقك ورحمتك واعذنا من عذاب السعير. تا اینجا خوندیم یه چند جمله رو با هم دیگه، که امام سجاد علیه السلام به درگاه خدای متعال تقاضا میکنن خدایا همه اون چیزایی که ازت خواستم رو به هم بده، بعد به توفیق و رحمت خدای متعال متوسل شدن و بعد به ما یاد دادن بگیم که واعذنا من عذاب السعير، خدایا ما رو از عذابی که شعله وره پناهمون بده. روز ما در دعای جوشن کبیر خدا رو به هزار قسم قسم، به هزار نام قسم میدیم. گاهی تو عرف ما دیدید خدایی نکردی یه بچه یه خبطی میکنه، یه اشتباهی میکنه، بعد میگردیم که تو رو خدا منو ببخش، تو رو خدا، تو رو خدا. این فقط یک کلمه خدا رو گفت دل ما ممکنه به رحم بیاد، و دیگه بالاتر از خدا که چیزی نیست انسان بخواد به او قسم بده. ازاد جا داره آدم یه ذره فیتیله رو بکشه پایین اینجور مفاقه. حالا ما به خود خدا که خودش رو خوب میشناسه، یه کسی میاد میگه تو رو خدا، خدا رو که نمیشناسه، لفظ دیگه میگه، اما خدا خودش رو خوب میشناسه. ما به توصیفات خدای متعال خدا رو قسم میدیم، بس در واقع صدا میکنیم یا الله یا رحمان یا رحیم، همین هر چی که تو جوشن کبیره، در تمام هر 10 اسمی که صدا میکنیم بلا واسطه بعدش میگیم که الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب، سبحانک یا لا اله الا انت. شما یادتون است در دعای 49 امام سجاد علیه السلام فرمود و وسیلتی الیک التوحید، وسیله‌ای که من دارم به درگاه تو توحید منه. اینکه خدای متعال فرمود و ابتغوا الیه الوسیله، امام سجاد می‌فرماد و وسیلتی الیک التوحید. حالا در این جوشن کبیر ما هی این وسیله رو علم می‌کنیم به درگاه خدای متعال، میگیم سبحانک یا لا اله الا انت، ای اون خدایی که جز تو کسی نیست، الوهیت منحصره در توست، به فریاد برس، به فریاد برس. الغوث چه کنم؟ ای خلص نامن النار یا رب، ما را از آتش جهنم نجات بده. پس این موضوعیت داره که ما از خدای متعال تقاضا بکنیم که خدا آتش جهنم رو از ما دور بکنه. و در این مورد البته مفصل جلسه قبل صحبت کردیم دیگه، خیلی حالا بهش نمی‌پردازیم. خدا انشاءالله همین ما رو پناه بده. بعد امام سجاد علیه السلام فرمودن و اعط جمیع المسلمین و المسلمات و المؤمنین و المؤمنات مثل الذي سألتك لنفسي ولولدي في عاجل الدنيا و عاجل الآخره. خدایا و عطا کن جمیع مسلمین، مردان مسلمان و المسلمات، زنان مسلمان و المؤمنین، مردان مؤمن و المؤمنات، زنان مؤمنه، مثل این چیزی که از تو در مورد خودم لنفسی و ولدی و لولدی و در مورد بچه هم خواستم، به همه اینها بده، به همه جمیع مسلمین و مسلمات، جمیع مؤمنین و مؤمنات، به همشون بده. چی بده؟ مثل همینی که برای خودم و برای بچه‌ام خواستم. خب برای خودش امام سجاد علیه السلام هم چیزایی رو خواست دیگه. واجعلنی از بند ده به بعد مخصوصا، خب البته همونایی که از ابتدا هم حتی در مورد بچه‌ها صحبت کرد، باز بحث لی رو مطرح کرد. از لی ابدانهم و ادر لی و علا یدی ارزاقهم، باز همینا سودش به خودش میرسه، اما در این حال به صورت جداگانه باز برای خودش دعا کرد. وجعلنی فی جمیع ذالک من المصلحین، به سوالی یا که از بند ده به بعد خوندیم. یک موقع هستش که مسلمین و مسلمات جداگونه به کار میرن، یک موقع هستش که مسلمین و مسلمات در کنار مؤمنین و مؤمنات با همدیگه به کار رفته میشه. چی شد؟ یه موقع از شما میخوای بگی آقا اینجا فرق مسلم با مسلمه با مؤمن چیه که امام جداگونه آورده؟ من چند جمله در این مورد صحبت کنم، بعد در مورد چرایی این که اصلا اصلا داره دعا میکنه که چند جمله هم در این مورد صحبت کنم. یک موقع است مسلم و مؤمن کنار همه، خب اینجا هر کدوم یک معنی داره که مسلم یعنی چی، مؤمن یعنی چی. اما این موقع است نه، مسلم جداگونه اومده یک جا، مؤمن هم جداگونه. اینها معمولا خیلی با هم فرقی نمی کنن اگر جدا بیان. مؤیدش کتاب و اصول کافی پر است از روایاتی که حضرت می فرماد حق مسلم بر مسلم چیه، بعد در باب دیگه می فرماد حق مؤمن در مورد مؤمن چیه، بعد اینا رو که کنار هم تطبیق می دیم بینیم با هم هماهنگن. یعنی مسلم و مؤمن وقتی به صورت جداگونه میاد تقریبا هم معنیان، در مفهومشون رو نمیگم هم معنیان، در مقام مصداق هم یکی هستند. یعنی شما امام علی صلی الله علیه و سلم در مورد شما که به حسب ظاهر ماها شیعه امیرالمومنین علی صلی الله علیه و سلم و اولاد طاهر نشستیم، به ما میگه مسلم، یه وقتی هم به ما میگه مؤمن، فرق نمیکنه. اما این موقع است این دوتا کنار، البته بماند که از بعض از حضرات معصومین علیه السلام به بعد مؤمن معمولا در مورد شیعه اطلاق شده، مخصوصا هرچی به امام هادی علیه السلام و امام حسن عسکری مخصوصا میرسیم که دیگه اونجا مؤمن معمولا ممحض در شیعه است. که وقتی میگن نشانه های مؤمن چیه، که امام حسن عسکری فرمودن یکی زیارت اربعینه، من بسم الله بلند گفتن، اونسی که شما در جریانید، اون خوب منظور شیعه هست. اما شما وقتی از امام صادق علیه السلام میشنوید، از امام باقر علیه السلام میشنوید، عادتا اینطوریه که مسلم همون مؤمنه، مؤمن همون مسلمه. عرض کردم مثلا مرحوم کلینی در کافیه شریف باب و حق المؤمن و اداء حقه، حقوق مؤمن چیه و اینکه چجوری باید حقش رو ادا کرد. بعد یه دفعه مرحوم کلینی میاد میگه که بحث مسلم رو مطرح میکنه که اون چه که لأخیه المسلم، برای مسلم بپسندد برای خیشم بپسندد و برعکس. یعنی ضمن حق مؤمن بحث مسلم رو مطرح میکنه و البته روایات هم در مورد مؤمن مطرح میکنه، فرق نمیکنه. اما یه موقع از این دوتا کنار هم میاد، و وقتی کنار هم میاد دیگه معنیه خاص خودش رو باید داشته باشه. اینجا امام علیه السلام کنار هم آورده و اعته جمیع المسلمین و المسلمات و المؤمنین و المؤمنات مثل الذی سألتک لنفسی و لولدی. ببینید این وقتی کنار هم میاد، خود به خود ذهن تبادر میکنه به آیه 14 و 15 از سوره مبارکه حجرات که تو اونجا خدای متعال میفهمد قالت الاعراب و آمنا. بعضی از اعراب بادیه نشین میگن ما ایمان آوردیم. خدا میگه عمران قل لم تؤمنو، بگو شما ایمان نیاوردید، بل اسلمنا، بلکه اسلام آوردید. یعنی اینجا اسلام رو در مقابل ایمان قرار میدیم، شما مؤمن نیستید، نهایتا مسلمید. اسلام همین که انسان شهادتین رو بگه بهش میگن مسلمان. لذا حضرت علیه السلام فرمودن الاسلام یحقن به دم و تؤدی به الامانه و تستحل به الفروج و ثوابو علی ایمان. حضرت فرمودن اسلام اونیه که خون به واسطش حفظ میشه. یعنی اگر همین یک چیز بگه اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم، این خونش محفوظه، یعنی خونش حرمت داره. و تؤدی به الامانه، امانش امانتی داده باشه اسلام، مسلمه، حرمت داره، امانتش برگردونده میشه. و تستحل به الفروج، و ازدواج با او جایزه. خب ازدواج دائم با غیر مسلمون جایز نیست، ازدواج موقت چرا، اما ازدواج دائم نه. فرمود اسلام اون چیزیست که ازدواج به واسطه او حلال میشه. بعد فرمود که و ثواب علی ایمان، اما پاداش بر ایمانه. می چی میخواد بفرماد؟ میخواد بفرماد که اسلام گاهی اوقات ممکنه طرف اسلام بیاره به خاطر منافع مادی که داره. تو بین مسلمان‌ها داره زندگی میکنه، می چاره ای نداریم، باید شهادت اینی بگیم. همین که شما شهادتتون رو شنیدی به حسب ظاهر معمولی برخورد ظاهری باش بکنی که این آقا مسلمونه، بنابراین باش نجاست و طهارت، یه آقا مسلمونه دیگه، دست خیس بهش میزنی کافر نیست که بگی نجس، دستم نجس شد، یا لباست عرق بکنه نمیدونم به او بخوره و و و الی آخر. بعد در مقام ازدواج و در مقام اینکه خونش حرمت دارد و مالش حرمت، همینا میاد وسط. اسلام گاهی اوقات انسان زیر سایه اسلام ممکنه دنبال صرفا منافع مادی باشه. دیده مسلمان ها قوت پیدا کردن، گفتن آقا ما با شماییم. اما ایمان اونیه که اون باوری که تو زبونت داره به شهادت میده داخل دلم شده باشه. لذا وقتی از امیرالمومنین علیه السلام سئل عن الایمان در نهج البلاغه خوندید دیگه، مکرر گفتیم، به نظرم قصار 227 باشه از نهج البلاغه. از ایمان وقتی از حضرت سوال شد فرمودن الایمان معرفت بالقلب و اقرار باللسان و عمل بالارکان. یعنی هم انسان با قلبش معرفت و شناخت پیدا کرده، دو تا چهار تا کرده، و با زبونم اقرار میکنه به اون چیزی که قلبش باور کرده، و عمل میکنه با اعضا و جوارحش نسبت به اون کسی که بهش ایمان آورده. اسلام اینجوری نیست. اسلام ممکنه معرفت به قلب نباشه اصلا، طبیعتا عمل به ارکان هم نیست، تو خونه نه نمازی نه روزه‌ای، ولی بیرون که من میبینمش مسلمه دیگه، باید معامله اسلام باش بکنم. حالا شما ممکنه بگید که آقا گیرم که این باشه، چی کاریه که حضرت علیه السلام عد اینا هم داره داخل دعا قرار میده؟ و عد جمیع المسلمین و المسلمات و المؤمنین و المؤمنات، یک کله برای مؤمنین دعا کنه، چون اون کسی که مؤمنه قاعدتا مسلمم هست، اما اون کسی که مسلمه که دیگه مؤمن لزومن نیست. اینجا به ذهن این تبادر میکنه. من نمیخوام بگم حتما ولی بزرگوار خدا این رو قصد کرده، چون خدا عالمه به اون چی که ولی بزرگوارش قصد کرده، اما به ذهن این تبادر میکنه. شما تو ابو حمزه هم میخونید در دعای ابو حمزه اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، درسته؟ الاحیاء منهم والاموات. اگر مؤمن رو ما ممحض در شیعه بدانیم و همون کسانی که بالاخره هم معرفت به قلب دارن، هم فلان دارن، هم بهمان دارن الی آخر، میخوام دو تا پاسخ بدم، دو تا نکته رو توجه بدم. این که ما اگر مؤمن رو فقط ممحضه در شیعه بدانیم، چون که گفتم بعضی از روایات اینطور توجه میدن، درسته؟ ما اینجا فقط شیعیان رو داخل گود بدونیم و برای اونها دعا بکنیم که اینها خلاصه همه خوب، همینا که فرمود دعا کرد دیگه، و مسلمین رو خیلی داخل قضیه نکنیم، گیرم که مسلمین به این معنای نقطه مقابل مؤمن که به معنای شیعه است هیچ کدوم نباشند و فلان و بهمان اینها، قبول دارید ما در ضعف قرار داریم؟ الان فرض بفرمایید ما چقدر مسلم داریم؟ کسانی که بالاخره بر مأذنه ها شهادتین میدن بالای 1 میلیارد دیگه، درسته؟ از عربستان بگیر شما تا تونس و تا مغرب و تا خیلی جاها ما مسلمون داریم. غیر از اینه؟ اگر اینا هیچ کدوم نباشن، ببینید هیچ کدوم نباشن، فقط ما باشیم، قبول دارید یه لقمه چربی هستیم برای دشمن و خیلی هم راحت الحلقومیم، عادتاً دارم صحبت میکنم، قبول دارید؟ دارید فکر میکنید؟ ما اگه قبول ندارید بگید من چکش بزنم، اینجوری دیگه. اما همین که یک دفعه 800 میلیون دیگه به غیر از ما هم هستن، 1 میلیارد دیگه به غیر از ما هم هستن، 1.5 میلیارد دیگه به غیر از ما هم هستن، اینجا دایره کسانی که قائل به وحدانیت و رسالت پیغمبر اکرم، یک دایره وسیع تری میشه. دشمن احساس میکنه با یک جمع زیادی طرفه، چون میدونید دیگه دشمن علاقه نداره سر به تن اسلام و مسلمین باشه، یعنی اسلام ستیزی در غرب و شرق و یعنی محدود به غرب هم نیست، اینو دیگه همه میدونیم دیگه، با اسلام مشکل، اصلا با اسم اسلام مشکل داره. خب وقتی این دایره وسیع تر باشه طمع دشمن کمتره تا این دایره محدود باشه به 70-80 میلیون آدم، این چیه دیگه؟ پس ما از باب تألیف قلوب اونها رو هم داخل در دعا بکنیم، چرا؟ موضوعیت داره. و اصلا خدا بخوایم خدا اونها هم باشن، اونها هم سالم باشن، اونها هم فلان باشن، قبول دارید؟ سودی که زیر سایه این دعا میده به ما میرسه اگه اونها هم پایدار باشن و الاخر. حالا شما نگاه میکنید مثلا توی فرانسه مکرون خبیث رئیس جمهور یه توهینی به مسلمان ها میکنه، یه دفعه میبینی مسلمان های پاکستان پا میشن، مسلمان های هند پا میشن، مسلمان های اینا احساس میکنن با یک جمع قابل توجهی خلاصه، بعد اینا کافیه تمام این کشورها کالاهای فرانسوی رو مثلا تحریم بکنن، طرف کم میاره دیگه، تا اینکه مثلا محدود به ما باشیم. حالا ما بگیم مثلا ما مردم یه خوبی این همه میفروشن به دیگران، حالا یه ایران ندارم خیالی نیست، این یک پاسخ که از این جهت امام علیه الصلاه و السلام ای چه بسا مسلم رو اینجا در کنار مؤمن آورده. اما پاسخ دوم اینه که خب حالا اون کسی که اسلام میاره و هنوز ایمان نیاورده به تب، یعنی اون ایمان واقعی داخل دلش نشده، ما که نمیتونیم هر کی که اسلام آورده رو متهم بکنیم به اینکه تو فقط دنبال انگیزه مادی بودی. ممکنه مسلم باشه اما ضعف باور داره، امید میره که آرام آرام چیه زیر سایه این اسلام و اقرار به شهادتین آرام آرام بیاد در جرگه مؤمنین. پس نکته دوم اینه که بازم دعا کردن برای اینها، طلب آرزو کردن به اینه که اینها بیان به جمع مؤمنین بپیوندند، یعنی کسانی که با تمام وجود در اختیار باورهاشون قرار دارند، معرفت به قلب، اقرار به لسان و عمل با ارکان. لذا این مؤمنینند که وقتی پای دفاع از دین بیاد وسط میان هزینه میدن، چون عمل با ارکان میکنن دیگه. اون مسلم ممکنه ضعف داشته باشه به لحاظ باورهاش نیاد. پس دعا کردن برای مسلم هم از این جهت که ارتقا پیدا کند و داخل دایره ایمان بشود باز موضوعیت پیدا میکنه. قبول دارید؟ آقا چرا امروز شما از ساکتید؟ نگران میکنید آدم ها. الان بیدارید؟ به نظرم به سر آقا دفرسید بنخون. Thank you. هوای بیرون خنکه، اینجا گرمه، هم که دارم لالایی با طعم قرآن اطرت میخونم خواب میچسبه. حال دقت کنید، خواهش میکنم. این نکته، نکته ای بعد امام علیه السلام میفرماد لنفسی و لولدی، هر چی که برای خودم خواستم. چی شد؟ اعت جمیع المسلمین والمؤمنات مثل الذی سألتک، لنفسی و لولدی. اما چرا لنفسی و چرا لولدی؟ لنفسی توجه به این روایت میدیم، همون روایت دوم باب چی؟ باب حق المؤمن و ادا، باب حق المؤمن علی المؤمن و ادا حقه. اینو مرحوم کلینی در کافی شریف کتاب ایمان و کفر روایتشو میاره. روایت دوم اینه، معلب نخونیس میاد پیش امام صادق علیه السلام میفرماد ما حق المسلم علی المسلم. میبینید اینجا الان فقط مسلمون اطلاق شده، مسلمون همون مؤمنه، مؤمن هم که الان در روایت بعد میخونم همون مسلمونه، که من گفتم وقتی جداگانه بیاد اینا معمولا با هم هماهنگن، یکی هستن در مقام مصداق. اینجا شما میبینید مؤلف نخونیس میگه من از امام صادق علیه السلام سوال کردم آقا حق مسلمون در مورد مسلمون برگردنش چی چیه؟ امام البته اول تحذیر دادن، گفتن بیخیال شو، گفت نه آقا بفرمایید، از دمون نگرانم بگم انجام ندی، مشکلات درست بشه آقا، چون اگر این کارو بکنی از طاعت خدا و رسول خارج خواهی شد. گفت آقا ولا قوت الا بالله، یعنی از خدا کمک میگیرم درست میشه، شما بفرمایید. یک جملهش رو شما عرض کنم، فرمود ایسر و حقن، آسونترین حقوقش اینه ان تحب لنفسک، ان تحب له ما تحب لنفسک و تکره له ما تکره لنفسک. فرمود آسونترین حق مسلمون در مورد مسلمون اینه، اون چی که برای خودش دوست میداره برای برادر دینیش یا خواهر دینیش دوست بداره، و اونچه که برای خودش نمیپسنده و کراهت داره برای اونم نپسنده و کراهت داشته باشه. پس لنفسک، اینجا اول امام لنفسی رو مطرح میکنه. میگم چرا امام برای جمیع مسلمین و مسلمات و مؤمنین و مؤمنات اونچه که برای خودش خواست داره از خدا میخواد برای اونها هم، چون حق مسلم بر مسلم اینه، امام داره ادای حق میکنه، امام داره ادای حق میکنه و این رو ابراز میکنه به درگاه خدای متعال که خدای تو شاهد باش اینی که من دارم دعا میکنم، یعنی اون چی که برای خودم میپسندم برای اونم دارم میپسندم، و اون چی که برای خودم دوست میدانم برای اونم دارم دوست میدانم، و اون چی نمیپسندم نمیپسندم، کراهت دارم کراهت دارم. قبلا من خدمت شریفتون عرض کردم که این جمله رهبر بزرگوار انقلاب جمله متینیه که صحیفه سجادی اساری تفکرات اهل بیت. باز شما میبینید مرحوم کلینی ابوابی در کافی شریف میاره، اینجا امام سجاد علیه السلام با یه جمله همه اون ابواب رو نسخشو میپیچه و به ما یاد میده که دعا بکنیم برای تمام مسلمونا و برای تمام مؤمنین اون چه برای خودمون دوست میداریم. چرا؟ چون حقیه که اونا به گردن ما دارن. الان این دعاهایی که در دعای 25 در مورد خودم کردم، در مورد بچه‌ام کردم، برای اونها هم داشته باشم. چرا؟ چون این حقیه که اونها برگردن من دارن. درست شد؟ این یک. اما لولدی، عیسی ابن ابی منصور میگه من و ابن ابی یعفور و عبدالله ابن طلحه پیش امام صادق بودیم علیه السلام. امام صادق علیه السلام بدون اینکه ما سؤالی بکنیم و بخواد پاسخ بده، ابتداءً خودش شروع کرد به صحبت کردن و ابن ابی یعفور رو خطاب قرار داد. یعنی ابن ابی یعفور که همون عبدالله ابن ابی یعفوره، ایشان از دوست داشتنی ترین اصحاب امام صادق علیه السلام. مثلا نجاشی وقتی میاد در موضوع صحبت کنه میگه ثقتون ثقتون، شیخ طوسی در مورد او اوصافی داره که در روایت حتی داره هیچ کی به اندازه ابن ابی یعفور مثلا مطیع امام نبوده، یه همچه آدمیه. خواه میگم امام صادق چرا او رو خطاب قرار میده؟ چون دوستش داره و در کوفه هم بود. ابن ابی یعفور رو خطاب قرار داد امام صادق علیه السلام، فرمودند قال رسول، گفتن فرمودن یبن ابی یعفور، ای پسر ابی یعفور، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ست خصال من کن فی، که اگر 6 تا خصلته که اگر اینها در کسی باشه، کان بین یدی الله عز و جل و عن یمین الله، این در پیشگاه خدای متعال قرار داده و در جانب راست او. حالا در پیشگاه خدا قرار داده، در جانب راست او قرار داده، اواخر روایات میاد بیان میکنه که دقیقا یعنی چی. یعنی دیگرانی که خوبن از نور اونها نور میگیرن، یعنی اینقدر عظمت دارن اینا پیش خدای متعال. روایت مقدار مفصل. این روایت نهم بابه دارم میخونم، اینی که الان دارم میخونم روایت نهم این بابیه که باب ادا حق المؤمن علی المؤمن و ادا حق. این روایت نهم. اون روایت دوم بود قبل، این روایت نهمه. بعد ابن ابی یفور میگه که ماه النجول تو فداک، چیان اینا فدات بشن. امام صادق علیه السلام که حالا یه دونشه اینجا الان دارم خدمت شریفتون عرض میکنم، فرمودند یحب المرء المسلم لأخیه ما یحب لأعز اهله و یکره المرء المسلم لأخیه ما یکره لأعز اهله. یادتون نره الان دارم این روایتو از کجا دارم برای کجا استخدام میکنم؟ دارم برای لولدی دارم توجه میدم. لنفسی چرا فرمود؟ توضیح دادم اون روایت قبل، هرچی برای خوش میمسند بردی. اما لولدی رو چرا فرمود؟ پیغمبر خدا فرمودن یکی از این خصلت ها اینه که بنده مسلمه به درگاه خدای متعال اون چه که برای عزیزترین اهلش لعز اهله دوست میداده، برای برادر دینش هم دوست بده. و اون چه که برای عزیزترین اهلش نیپسنده، اهلش عزیزترین اهلش نیپسنده، بر او هم نپسنده. این یکیشه. خب لعز اهله نوعاً اعزه اهل هر کسی بچه هاشن دیگه. لذا امام علیه السلام باز میان اینجا چکار میکنه؟ لولدی رو میاره. از این جهت که باز مشمول این عبارات باشه که کان بین یده الله عز و جل و کان ان یمین الله باشه، اون کسانی که اونقدر پیش خدای متعال صاحب جلالند. حضرت در انتهای روایت میاد میفرماد دیگرانی که در درجه پایین تر هستن از اونها نور میگیرن. فرمودن چهره هاشون مثل برف سفید و مثل خورشید درخشنده است، حالا در روایات میخونید، و دیگران از نور اونها بهره مند میشن. خب برای اینکه من خودم رو مشمول اونها قرار بدم، یکی از اون اوصاف اینه که چیکار کنم؟ که اون چه که برای اعزه اهلم میپسندم. خب الان برای اعزه اهلم چیا رو میپسندیدم؟ این دعایی که الان کردم در کل این دعای 25، برای جمیع مسلمین و مسلمات و مؤمنین و مؤمنات هم همین گونه دعا کنم. تا اینجا درست شد؟ حالا اینو داشته باشید. روایت بعدی، این روایت که دارم میخونم در کتاب و دعای اصول کافی، باب و دعا للاخوان به ظهر الغیب، این که انسان برای برادران دینیش پشت سرشون در غیاب اونها براشون دعا کنه، روایت پنجم این باب اینیه که دارم میخونم. امام صادق داره فرمایش میکنه، امام صادق از رسول خدا فرمودن قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ما من مؤمنن ولا مؤمنتن، فرمود هیچ کس نیست مگر اینکه برای مؤمن و مؤمنات دعا بکنه، الا رد الله عز و جل مثل الذی دعا لهم به. خوب گوش کنید، من مؤمنن و مؤمنت مضا من اول الدهر او هو آت الى یوم القیامه. فرمود کسی برای مؤمنی از یا مؤمن یا مؤمنه دعا بکنه،
نیست مگر اینکه خدای متعال به شماره تمام مؤمنینی که از اول آدم ابوالبشر تا الان اومدن و رفتن و تا روز قیامت میان و میرن، مثل اون چه که این شخص برای مؤمنین دعا کرده، خدا به خود این برمیگردونه. همین که شما برای برادران دینیتون دعا کنید، از اول آدم ابوالبشر تا الان که من دارم صحبت میکنم و از الان تا روز قیامت چقدر مؤمن میاد و میره، به تعداد اینها خدای متعال اون دعایی که شما در مورد برادر یا خواهران دینیت کردی به خود شما برمیگرد. خیلی عظمت داره. حالا ادامهش رو گوش کنید. حضرت در ادامه اینطور فرمود: ان العبد لیؤمر به الى النار یوم القیامه فیسحب. یسحب با هی جیم یعنی کشیدن. فرمود بنده خدا روز قیامت امر می شود در مورد او که او را به سمت آتش ببرید. فیسحب، نمیره که، آتش عظمت داره، می کشنش به اون سمت. در همین اثنا فیقول المؤمنون والمؤمنات یا رب هذا الذی کان یدعو لنا فشفعنا فیه فیشفعهم الله عز و جل فی فینجو. روز قیامت که میشه بنده ای از بندگان خدا رو امر میشود که ببرن به سمت آتش و میکشندش به اون سمت، مؤمنین و مؤمنات در اون روز خدا رو خطاب قرار میدن، میگن خدایا این کسیه که مکررن در مورد ماهات دعا میکرد. کان ید اولنا، کانه سر فعل مضارع بیاد استمرار میرسونه، یعنی خیلی برای ما دعا میکرد. فشفع نافی، به احترام ما بی خیالش ما رو شفیع اون قرار بده. اتکردید حضرت فرمود فیشفع هم الله عز و جل فی فینجو، خدا شفاعت این مؤمنین رو در مورد او میپذیره و نجات پیدا میکنه. دعا در مورد برادران و خواهران دینیتون، یعنی دیگه حالا شما ابو حمزه که دیگه صحیف سجادیه نیست بگیم آقا دست غیر دیگران هم میرسیده، ظرف زمانی اون اهل سنت بودن، حالا اینجاست که داره اینجوری میکنه از باب تألیف قلوب. آقا تو ابو حمزه برای همه دعا میکنه، اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات تابع اللهم بیننا و بینهم بالخیرات. ای دعا میکنه. ما که خودمون میدونیم وضعمون خرابه، به برکت دعایی که در مورد مؤمنین و مؤمنات و مسلمین و مسلمات میکنیم، خدا اونها رو شفیع ما قرار میده روز قیامت. میخوان ببرن به سمت آتش، میکشن بدون اینکه شما چیزی بگی، اینا خودشون شفیع میشن و البته پیش خدا هم حریم دارن، خدا هم میپذیره شفاعت اینا رو. گذاشتم. خب همه این چیزایی که از تو خواستم در مورد خودم و در مورد فرزندانم به جمیع مسلمین و مسلمات و مؤمنین و مؤمنات بده، هم اونایی که دنیایی بود ازت خواستم و هم اونایی که آخرتی بود، فی عاجل الدنیا و عاجل الاخره. عاجل با عین یعنی زود گذر، زود رس، منظور این دنیای زود گذر رو میگن عاجل الدنیا. الان تو این تلویزیون هم وقتی شبکه خبری یا شبکه عربی بخواید نگاه بکنید، العالم مثلا نگاه کنید، مثلا خبر فوری باشه می‌نویسن العاجل، این فوری. عاجل دنیا این دنیا، من چه چیزایی رو برای تو از تو خواستم در مورد خودم و بچه‌هام، در مورد این دنیا؟ بالاخره سری چیزای دنیایی هم ازت خواست دیگه، مثلا و ادری علی یدی و علی یدی ارزاقهم، خدای رزق اینا رو به دست من برای بچه‌هام زیاد قرار بده، اون دنیاست دیگه. و عافهم فی انفسهم و فی جوارهم، جوارهشون عافی در عافیت باشه، دنیاست دیگه. هر چی که خواستم چه تو این دنیا چه تو اون دنیا همه رو بده در مورد مؤمنین و مؤمنات، مسلمین و مسلمات. ببینید پررنگش میکنه، چربیشو بیشتر میکنه امام سجاد، هی سنبه میزنه که اون اداء حق مسلم و مؤمن و اینا رو امام سجاد با تمام وجود پای کاره. این مهمه. بعد امام سجاد علیه السلام چندش سوال میکنن حالا چی الان میخوای؟ این انه با اسم خبرش در مقام تعلیل، یعنی علت رو داره بیان میکنه و البته از باب تأکیده. شما بفهمید عاجل الاخره یعنی عاجل با الف یعنی آینده، یعنی آینده آخرتی که آینده میاد، یعنی همون روز قیامت. خب چرا اینا رو میخواین؟ فهمید آخه انک قریبون، چون تو نزدیکی. نزدیکی رو تمثیل میاره حضرت علیه الصلاه و السلام. آدم وقتی به یه چیزی نزدیکه که نیاز این همه جوره اشراف داره، عنایت داره. ایچه بس امام سجاد علیه السلام به اون آیه 186 سوره مبارکه بقره که اذا سألک عبادی عنی فانی قریب، ای پیغمبر ما اگر بندگان من از من سوال کردن بگو پروردگار من نزدیک نزدیکه. قریب یعنی نزدیک دیگه، قریب با قاف این نزدیک. اجیب و دعوت داع اذا دعان، اون خدایی که خودت گفتی نزدیکی یعنی همه جوره اشراف داری، کسی که نزدیکه اینجوریه دیگه، همه جوره اشراف داره به همه چی، دقیق ریز قضایا رو در جریانه. میگه چون تو قریبی به کی بخوام، خودت گفتی من قریبم اجیب و دعوت دا ازادهان، بیا و اجابت کن. اون اجابت رو از خدا تقاضا میکنه به این لفظ من قبلا به شما عرض کردم اون عبارت امام صادق علیه السلام که فرمود القرآن و عهد الله، قرآن عهد بین ما و خداست. امام داره به مواد این عهدنامه به خدا اشاره میکنه، میگه طبق عهدی که با هم داریم. یه کدوم عهد؟ کشکه چی؟ دوغه چی؟ یه خودت گفتی قریبی، یه قالا گیرم قریب. میگه بلا فاصله گفتی عجیب و دعوتت دایزاد دهان، بنابراین سر کی سر شل کن. من جای خدا باشم نمیتونم شل نکنم. الان بچه شما میاد به شما میگه بابا خودت گفتی اگر نمره فلان درست فلان بشه فلان میکنی، بعد نمره درستش هم فلان شد، الان میاد جلوی شما اینجوری میگه، میگه خودت گفتی. جرأت دارید نکنید؟ بعد بچه از نوک پا تا فرق سر به شما بی‌اعتماد نمیشه؟ دفعه بعدی هم وجود داره دیگه، فقط هم یه دفعه که نیست. به خدا میگه خودت گفتی قریبی، میگه خب خودم گفتم که گفتم، که حالا که چی؟ میگه خب بلا فاصله گفتی عجیب و دعوتت دایزا دعان. خب بسم الله دیگه، عجیب کن دیگه، من دعانه کردم. اونجوری رگ خواب خدا رو خوب بلده، لذا بلا فاصله میفهمد مجیبون، تو اجابت کننده ای. اینی قریبون عجیبو، مجیبم که هستی. یالا سر کی سر شل کن، یالا رو من دارم میگم، این خود به خود سرکیسه شل میشه. این دقیقا پیچ و خمای دعاست. حضرت نفر نمیزه ما بلد نبودیم، اونه خدا رو بده کاری نه، خدافز میدونه چی جوری ورود کنه، کی چه حرفایی رو بزنه. حالا از بین هزاران هزار اسمی که خدا داره عد الان کدوم اسم صدا کنه موضوعیت داره؟ نقشه گنجه. شما نقشه گنج وقتی میگه 10 قدم به راست، 5 قدم به چپ، 2 قدم به جلو، 1 قدم این ورانور برسه به گنج نمیرسی شما. این اینجوریه. سمیعون، من دارم حرف میزنم. توی خدا وقتی خدایی خودت رو خواستی به رخ بکشی گفتی هل یسمعونکم اذ تدعون، اتنه؟ آیا وقتی شما این بت‌ها را میخوانید آیا میشنوند؟ نه نمیشنوند. خب ولی من میشنوم، من سمیعم. ای اون خدایی گفتی سمیع بشنو، یعنی باز داره به رخ میکشه، باز داره اون عهد الله القرآن و عهد الله رو داره عیان میگه. حالا خدا جرأت داره اجابت نکنه. ببخشید من با خدا اینجوری حرف میزنم، دارم معقول به محسوس صحبت میکنم، مطلب جا بیفته. من میگم من تو کتم نمیره خدا اجابت نکنه. اینجوری کسی با خدا صحبت کنه چرا؟ با من کسی اینجوری صحبت کنه سر کسی شل میکنه. حتی باید بهش میگم، میگم من سمیع نیستم، من مجی نیستم، ولی مثال دارم عرض میکنم. تعهدی که من اعوانی اگر به کسی بدم بعد بیاد دیگه خودت گفتی، راست میگه دیگه، من دیگه چی بگم؟ اینجوری عفو علیمون سمیعون علیم. علیم بر وزن فعیل، خب صفت مشبه است، البته مبالغه هم درش هست، یعنی اون ماده در اون شخص ثبوت داره و البته چیزم مبالغه هم میرسونه فعیل. میگه تو به حال ما آگاهی، به ظاهر باطن همه چیز ما آگاهی، میدونی حرفایی رو که میزنم واقعا نیازمه، بیا و سر کی سر شل کن. اینجوری عفوون، عفو فعول از عفو، فعول هم صيغه مبالغه است دیگه. عفو یعنی چی؟ یعنی التجاوز، یعنی گذشت کردن و ترک العقاب علی، با اینکه عقابش نکنه. وقتی کسی میگه عفو کن یعنی چیکار کن؟ یعنی بی خیال شو اینکه میخوای ما رو عذاب بکنی، عقاب بکنی با اون چیزی که خلاصه ما انجام دادیم مثلا، که تو عفوی، یعنی بسیار عفو کننده ای. یعنی چی؟ چرا ما این حرفو میزنه؟ ای گفتید چرا اینجا این کلمه رو استفاده میکنه، بعدش هم غفور و بعدش هم فلان، چرا؟ ای گفتید ای بگید جایزه دارید. ببینید که میگم چرا داره این حرفو میزنه، چرایش اون چیزی که ما میفهمیم از عبارات و اینا، الله اعلم به اون چه که ولی بزرگوارش قصد کرده. یک نفر بگه ببینم چی به ذهن شریفتون میرسه. سوال من متوجه شدین؟ عرض کردم امام علیه السلام داره اسامی خدا رو صدا میکنه و در مقام علت هم داره بیان میکنه. گفتیم تعلیل بعد جملات قبلیه. این نه با اسم خواهش دلیل. چرا اینا رو از تو میخوام؟ چون تو قریبی، چون تو مجیبی، یا الله سرک زشور کن، چون تو سمیع جو داره و عفوی. چرا از بین این همه اسم چرا اینو الان اینجا داره استخدام میکنه؟ ای گفتید چقدر جایزه بدیم بذاریم براش؟ حالا که شما نمیتونید بگید هی جایزه رو بریم بالاتر. این همین الان به ذهن من رسیده، اینا کتابی نیست، اینا بعضی چیزایی که آدم گاهی قاد یه چیزایی تو ذهنش جولان میاد بیاری. خدای متعال من به نظرم این میرسه، میگه خب اومدیم و تو میگی بله من مجیبم، بله من قریبم، بله من گفتم عجیب و دعوتت دایزادان، اما بین دعاهای تو و من حجاب قرار داره، گناهان تو حجاب شده. این چی میخوام به شما؟ من تو دشمنی، من با تو بدم. بیا خب تو عفوی، بیا و عفو کن، این حجاب من برطرف بشه. حله سر کیسه رو حالا یالا شل کن. یعنی عفو خدا رو به روخش میکشه، یه تو اینی. اگر مانعی هم وجود داره خب تو عفوی، نمیاد بگه با صیغه مبالغه هم به کار میبره. عفو فعوله. تازه چی دارم عرض میکنم؟ نه تنها عفوی، به موقع من شما رو عفو میکنم ولی یادم نمیره، میگه ببخشید، میگم بخشیدم ولی یادم نمیره، درسته؟ اما غفور یه ماله هم میکشه روش، یه گناه، یه کدوم گناه اصلا یادم نمیاد، کش که چی، دوغه چی، فلانه چی، چیزی نداری تو. میگه تو خب تو غفوری، اینم بر وزن فعول صیغه مبالغه است، یعنی میپوشونی، هیچی نیست. تو چیزی میبینی؟ من هم چیزی نمیبینم. شطور دیدی؟ ندیدی. خب تو اینی، اگه مانعی هم وجود داره بیخیالشو اجابت کن. ای غریب گفتی دعان عجیب دعان مجیب، سرکی سر شل کن، یالا شل کن. یعنی این تو رعوفی، باز اینم همش مبالغه است. رعوف شدت رحمت خدا رو میگن. شما میری لغت رو نگاه میکنی، ماده رعفت یعنی اشد الرحمه، تو رحیمی، رحیمم باز ماده رحم در تو ثبوت داره، باز فعیل دیگه و در این حال مبالغه هم داره. تو صاحب مهربانی و عطوفت نسبت به بندهات هستی، یعنی هیچ کدوم از دیگه از اینا نیاد جلو. قریب که ایچی، چون من علی گناهم. عفو که هستی، بنابراین بیا عفو هم میزید، رعوف که هستی، رعوف این رحیم که هستی، آه بالاخره مهربون که هستی، یه کاری بکن، یه حلش کن بره دیگه. یعنی انقدر دست به دومن اسماء مختلف میشه که خدا دیگه نتونه سر کی سرش حل نکنه. من اینجوری میفهمم. بعد آخرین جمله‌ای که از خدای متعال تقاضا میکنه اینه: آتنا و آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه و قنا عذاب النار. در این دنیا به ما حسنه بده و در آخرت به ما حسنه بده و ما رو از آتش جهنم حفظ کن. خب حسنه مصداقش در دنیا و آخرت دقیقا چیه؟ من دو تا روایت میخونم. خب البته شما میدونید خدای متعال از گروهی از مردم در قرآن کریم مدح میکنه و این آیه 202 سوره بقره است دیگه که اینا و منهم من یقول، بعضی از مردم اینجوری میگن ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب. امام جو خودش رو اون بعضی قرار میده که مورد مدح خدا. خب حالا دقیقاً مصداق اینها چیه؟ دو تا روایت به نظرم کفایت میکنه بیاری خدای متعال. امام صادق علیه الصلاه و السلام فرمودن رضوان الله والجنه، با اشاره به این آیه 202 سوره بقره امام صادق فرمودن، فرمودن رضوان خدا و بهشت خدا اون حسنه ایه که روز قیامت خدای متعال مرحمت میکنه، و المعاش و حسن الخلق عطای دنیاییه که به کسی مرحمت میکنه. یعنی اگر کسی معاشش، یعنی لوازمی که نیاز داره برای زندگانیش در این دنیا داشته باشه و حسن الخلق و دارای حسن خلق باشه، این آتنا حسنتن فی دنیا شده. روز قیامت هم رضوان خدا و جنت رو اگه بهش دادن آتنا فی الاخرت هم شده حسنه. درست شد؟ و البته مصداق حسن خلق معاش که واضحه. یعنی چی مصداق حسن خلق؟ هم که قبلا عرض کردم در ضمن دعای هشت که وقتی راوی مدرس ازت سوال میکنه آقا و ما حد حسن الخلق، محدوده حسن خلق چیه، تعریف حسن خلق چیه، حضرت چی فرمود؟ سه تا جمله فرمود. فرمود تلین و جناحک تطیب و کلامک تلقا اخاک به بشیرن حسن. این حسن خلقه. اگه شما در دنیا دارید و معاشم دارید، آتناف دنیا حسنه شده، حمد خدا رو به جا بیارید. اولی چی بود؟ تلین و جناحک، این که انسان نسبت به برادران و خواهران دینیش فروتن و متواضع باشه، متکبر نباشه، بالا نگاه نکنه، خودش رو پایین تر از همه میبینه، فروتنی نسبت به برادران و خواهران دینی، منتظر نیست سلامش کنن، تا بهش پیخ گفتن بهش بر نمیخوره و و و و. دیگه تو طیب و کلامک، بهترین الفاظی که داره و بلده رو استخدام میکنه و با دیگران صحبت میکنه. کلام طیب قبلا هم صحبت کردم و طیبات من الکلام ای احسنه و افضله، اینو فیومی در مصباح المنیر میگه، یعنی نیکوترین و برترین کلامی که داره انسان به کار ببره و استخدام بکنه. اینو میگن چی؟ طیبات من الکلام، که با پدر مادرمون هم مأمور شدیم اینجوری صحبت کنیم و اطب لهما کلامی در دعای 24، بهترین کلماتی که بلدیم، اینا حسن خلقه. سومی چی بود؟ تلقا اخاک به بشر حسن، وقتی برادر دینیت یا خواهر دینیت رو ملاقات میکنی با چهره گشاده و برخورد بکنی و ملاقات بکنی. حریم محرم نامحرمی حفظ میشه ولی مشخصه چی دارم عرض میکنم. من وقتی به آقای اسلامی میرسم سلام علیکم، سلام سلام، اینجوری نه، ما سلام علیکم، یه چهره عشاشی، یه لبخندی اینجوری، تلقا اخاک به بشرن حسن، این هم شاده مده خوش اخلاقیه، اگر معاش و خوش اخلاقی رو داره آتناف دنیا شده حسنه. درست شد؟ آخرت هم که انشالله خواهد شد به تبع همین فی دنیایی که شده. دقیق فهمودی که رضوان الله و جنت. اما روایت آخر، حضرت علیه الصلاه و السلام فرمودن من اعطیه قلبا شاکرا و لسانا ذاکرا و جسدا فی البلاء صابرا و زوجتا صالحه اعطیه له خیر الدنیا والآخره. فرمود هر کی بهش قلب شاکر داده بشه و زبان ذاکر داده بشه، زبان ذکرگو، و بدنی که در بلاهای دنیایی صبور داده بشه و همسر صالحی به او داده بشه، خیر دنیا آخرت بهش داده شده. چی شد؟ قلب شاکر. چی شد؟ لسان ذاکر. چی شد؟ در بلاها صابر. چی شد؟ همسر صالح، این دنیا آخرت بهش داده شد. که خدا روزی همه ما بکنه انشالله. انشالله. خب دعای 25 هم به حسب ظواهر اون چه که خدا کمک کرد به انتها رسوندیم بیاری خدای متعال. انشالله خدا همه شما و فرزندان بزرگوارتون رو و خانواده شریفتون رو و همه مؤمنین و مؤمنات و مسلمین و مسلمات رو مشمول این ادعیه قرار بده بعد البته در پایان هم حضرت دوباره بحث قناع از عذاب نار رو مطرح میکنه و اینم یادمون نره. بلافاصله فهمود چی؟ و قناع عذاب نار، ما رو از آتش جهنم حفظ کنه، انقدر که مهمه حضرت رها نمیکنه. از این جهت در باب تأکید تکرار میکنه و حالی که جملات قبلش فرمود و عز نام عذاب سی. خدا انشاءالله به همه شما و فرزندان محترمتون سلامتی و طول عمر با عزت و عافیت مرحمت کنه و این دعاها رو مشمول همه اونها و همه ما انشاءالله قرار بده. به امام سجاد علیه السلام که اگه این حرفا رو نمی زدن بلد نبودیم، و به بانوی بزرگوار که در محضر شریفشون هستیم حضرت فاطمه معصومه، و به حضرت صدیقه طاهر علیه السلام که ایام ایام منصور به ایشونه، و همچنین به شهید بزرگوار شهید قاسم سلیمانی و همه شهدای خط اسلام و تشیع یک صلوات با توجه هدیه میکنیم و این دعا رو به اجابت میرسونیم و البته عالم جلیل القدری هم که اخیراً از دنیا رفتن مجددا یاد میکنیم. اللهم صل علی محمد.